بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه مباحث توحیدی و اینکه ما صفات بحثی که در مورد قضا و قدر میشه و بحثی در مورد اختیار و انسان اینها میشه، یکی از مباحثی که مطرح میشه بحث ترکیب انسان از روح و بدنه. بالاخره خوب طبق مباحثی که متکلمین و فلاسفه از قبل داشتن و ما به چشم خودمون میبینیم، انسان به واسطه روح داره کارهاشو انجام میده. همین که انسان تا زنده است، تا روح در اون دمیده شده، میتونه حرکت کنه، راه بره، زندگی کنه، درس بخونه. ولی به محض اینکه این روح از بدن خارج شد، دیگه زندگی مادی انسان دیگه متوقف میشه. این باعث شده که همین مبحث ظاهری باعث شده که از همون اول فلاسفه و متکلمین اینها بیان بحث ترکیب انسان از روح و بدن رو مطرح کنن و به همین شکل تا همین الان هم ادامه داشته است. و توی قرآن و روایات که تا الا ماشاءالله تا دلمون بخواد از این مباحث زیاده و خیلی صحبتش هم شده، که آیه که در این مورد از بحث نطفه شروع میشه تا اینکه خلاصه روح تو این دم تو روح درون دمیده میشه و آیات دیگه و روایات دیگه که همه نشون دهنده اینه که انسان فقط و فقط از جسم خالی نیست. عزیزم ببینید، یک نکته ای که در بحث روح مهمه، شما که مثلا ما همین الان که اینجا نشستیم، همین الان بدون اینکه هیچ گونه حرکتی به خودمون انجام بدیم، اگه فکرمون به سمت یک مسئله مثلا تلخی بره، به عنوان مثلا مسئله تلخی باشه، همین که ما فکرمون به سمت یک مسئله تلخی پیش بره، بدون اینکه ما حرکتی از خودمون انجام بدیم، گریمون مثلا به گریه میفتیم، به عنوان مثال، یا متأثر میشیم از یک حادثه ای. این نشون دهنده چیه؟ ما که کار فیزیکی نکردیم، فقط و فقط فکر بود. فکر هم که جای چیزی نداره، یعنی جای جایگاه مادی توی جسم ما نداره که بگیم این فکره. بله، ما مغز داریم، ولی فکر شما نمیتونید یک جایی توی بدنتون اشاره بهش بکنید بگید این فکره. میتونید بگید این مغزه، ولی فکر رو کسی نمیتونه بهش اشاره بکنه. چجوری این فکر باز شد که انسان به گریه بیفته؟ خب پس این نشون میده که انسان ترکیبی از روح و جسم و بدن. این نکته یه که خیلی برای بحث روح و جسم به کار میاد. حالا این از حیث آیات و روایات که میگم خدمتون که خیلی مباحث زیاده. صفحه 217 مثلا بسم الله الرحمن الرحیم و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی یا انما امره اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. میگه ملکوت کل شیء به دست خداست و الیه ترجعونید. خب اگه ما فقط جسد باشیم، خود جسد دیگه، ما اینجا کسی که مرحوم بشه، خب اینجا جسمش دیگه تبدیل به خاک میشه. جسم هایی که توی قبر ها میذارند عزیزان، جسمی که توی قبر گذاشته میشه، اونجا دیگه تغییر و تحولی برای جسم نمیشه جز اینکه تبدیل به خاک میشه. الان بعضی جسم ها هستن که بالاخره به دلایل خاص مشکلی براشون به وجود نمیاد و به همون شکل میمونن، دست نخورده میمونن و این کم پیش میاد. و اکثرا اینجوریه که تمام اجزا در طول سالها و سالها تبدیل به خاک میشه و اگه یک قبری مثلا یک مدتی ازش بگذاری، حتی میگن نفش قبر هم دیگه اشکال نداره، چون دیگه اون قبر کلن از بین رفته، اون جسده کلن از بین رفته و تبدیل به خاک شده. توی شرایط خاص هم میگن نفش قبر اشکال نداره، چرا؟ چون دیگه کلن از بین رفته و اصلا تبدیل به یک خاکی هم شده و هیچ گونه اثری ازش نیست. در صورت اون چیزی که اون الیه ترجعونی که توی قرآن هست، خب پس طبیعتاً جسم نیست، چون اگه جسم بود که جسم که به سوی خدا بر نمیگرده به شکل ظاهری که بگیم. جسم تبدیل به یه چیز دیگه میشه، تبدیل به خاک میشه، تبدیل به مور و ملخ میشه و چه بسا اونجا اگه درختی هم باشه، اون درختی از اون خاک تغذیه میکنه و جسم ما تبدیل به یک درختی و به یک میوهی میشه به همین راحتی. این یک مبحث کلی بود در مورد بحث جسم و روح. و اما مبحثی که میخوایم بیشتر همون بحثش رو داشته باشیم، بحث روح از نظر دیگران عزیزان. اینم یک مبحث اینجا مطرح میشه که مبحث زیباییه. ببینید، ما انسانها یک چیزی داریم، یک بُعد وجودی داریم به اسم من، به اسم من شخصیتی. ببینید، وقتی میگیم من، مهم نیست این من تو چه زمانی باشه، تو چه مکانی باشه، سیاه‌پوست باشه، سفیدپوست باشه، چه مسئولی باشه، کارگر باشه، بنا باشه، نمیدونم کارمند باشه، وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، هر پست و مقامی هم میخواد داشته باشه، من این من چرا تغییر نمیکنه با احوال، با شرایط، با مسئولیت‌ها؟ چون من مربوط به ماده نمیشه، مربوط به این روح، این جسم خالی نمیشه، بلکه من مربوط به روحه. من مربوط به روحه و اون روح کاری به این مباحث جسمی اصلا نداره. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که پس ما یک چیزی به اسم روح هم داریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما یک حقیقت ثابت به اسم من داریم که این من همیشه ثابت و ثابته و از بینم نمیره. مثلا کسی که دستش خدای نخواسته قطع بشه یا پاش قطع بشه یا مثلا یک مشکل جسمی براش به وجود بیاد، دیگه نمیگیم اون منه مثلا یک پنجمش پریده. کسی مثلا یک پاش قطع شده باشه یا دو پاش قطع شده باشه، نمیگیم اون منه نصف شده، شده یک دوم من. نه، منه سر جاش هست، هرچند پا هم نداشته باشه، هرچند دست هم نداشته باشه، هرچند مثلا آدم یه چشم و حتی دست و پا هیچی هم نداشته باشه، اون منه سر جاش هم هست و باقی مونده. این هم یک نکته یک در مورد بحث من که این نشون دهنده اینه که چی؟ که این نکته ای که باز از همین جا در میاد اینه که از کجا بدانیم که این من مادی نیست عزیزان؟ یکی از نشانه های مادی بودن اینه که قابل تقسیمه. شما الان مثلا یک خدمتون عرضم، نان که بردارید میتونید اینو به قسمت های مختلف تقسیمش کنید، این الان مادیه. ولی چیزی که معنوی بود دیگه قابل قسمت نیست، مثل من. من و شما میتونید آیا تقسیم کنید به مثلا از حیث سر و از حیث پا و از حیث قلب؟ نه، اصلا هیچ گونه تغییر، هیچ گونه تجزیه و ترکیبی توی من نمیشه انجام داد. این از اون نشانه های اینه که من و اون روح انسان چیز مادی نیست و مربوط به ماورا ماده است. و نتیجه این میشه که پس انسان از روح و جسم ترکیب شده است. این بحث مهمی که بود که در اینجا مطرح شد که توی صفحه 217 و 218 کل مفصلی که گفتیم همین بود. صفحه 219 رو ببینید، اینجا فرمودن که بدیهی است که اگر علم مادی بود، به تبع ماده انقسام، تجزی و زمان و مکان را میپذیرفت. الان به تبع روح بحث علم پیش اومده. آیا علم مادیه؟ میگیم اگر مادی باشه، کلن از جان هر چیزی که مادی بود باید زمان داشت، زمان باید قبول کنه، باید مکان قبول کنه، باید تجزیه و انقسام هم قبول کنه، یعنی باید تقسیم بشه، باید تجزیه هم بشه. هر چیزی اینا رو نداشت، بدونید این مادی نیست. شما الان توی عالم ماده نمیتونید یک چیزی رو پیدا کنید که اینها رو نداشته باشه. چرا؟ الان شما فکر رو نمیتونید انقسامش کنید، نمیتونید اون تجزیهش کنید یا زمان و مکان بهش بدید، ولی مغز رو میشه. الان مغز مکانش مشخصه، توی سر ماست، توی همین مثلا اتاقی که هستی میشه اتاقش. زمانش هم مشخصه، تو همین زمانی که الان ما توش هستیم مثلا ساعت چنده اینجوری. و قابل تجزیه هم هست، جز جز هم میشه کرد، ولی در بحث فکر و بحث علم و اینا دیگه اینا قابل تجزیه و تجزیه و مکان و زمانی نیست. این مبحثی بود که در مورد بحث ترکیب انسان از روح و بدن به تبع این بحث مرگ پیش میاد. حالا که اینجوریه، حالا که این ما قبول کردیم که انسان ترکیبی از روح و بدن هستش، الان چی پیش میاد؟ الان پس این میاد که پس ما وقتی که انسان از این دنیا بره و روح از بدنش مفارقت پیدا بکنه، چه بحثی پیش میاد؟ چه خلاصه حالاتی برای انسان پیش میاد که ما توی اسلام بهش میگیم مرگ. مرگ وقتی برای ما محقق میشه، انما ینتقلون من دار الى دارنه، شما از یه خونه دیگه قراره به یه خونه دیگه میخواین ماشین زیر پاتو عوض کنن. تا حالا با پراید ما داشتیم میرفتیم این منور، شما الان دیگه میخوای مثلا با سمن بری، مثلا میخوای با ماشین های بالات، میخوای با بنز بری کنن دیگه. الان ما فعلا با این جسم داریم کارامون رو راه میندازیم، ولی وقتی که دیگه بحث مرگ پیش بیاد، دیگه جسمی بهمون میدن، یک بدنی بهمون میدن که خیلی قوی تر و سریع تر و لطیف تر از این جسم و بدن اینجاست. این میشه بحث مرگ از نظر اسلام. ما از آنجا که میگیم ما فقط ماده نیستیم، اون دنیایی هم هست، لذا به تبع همه این بحثا این بحث هم پیش میاد که پس مرگ هم در اسلام حقه و داریم و اون مربوط به روح میشه. پیغمبر اکرم توی آخر درس این روایتش آورده که فرمودن گمان مبرید که با مردن نابود میشوید، بلکه از خانه به خانه دیگر منتقل میشوید. چیزی که نکته ای که اینجا گفتیم خدمتتون عزیزان همین بود که انسان به خاطر اینکه روحش و منش قابل تجزیه نیست، لذا ما ترکیبی از روح و جسم هستیم، و به تبع این که وقتی ما ترکیبی از این دو تا بودیم، پس مرگ هم حقه. بله، کسی که قائل نبود که انسان روح هم داره، دیگه مرگ هم قبول نداره. به این معنی که ما میگیم، مرگ قبول نداره. بالا در این درس اگه ایزان سوالی دارید در خدمت میم، اگه هم نه بریم برای درس 33. این برزخ هم یک مبحث ساده از حیث ظاهری، از حیث باطنی که خیلی پیچیده است و کار هر کسی نیست. اگه سوالی داشته باشید ایزان ما در خدمت میم. ایزان سر کلاس هستید؟ نیستید؟ هستید؟ چجوریه کارتون؟ با یک پیام این اعلام حیات بفرمایید انشاءالله. خب سلامت باشید، انشاءالله که مسلم. عزیزان مبحث رو خیلی تند به نظرتون جلو نمیرم، یعنی اگه میخواید یواشتر صحبت کنیم، اگه به همین شکل خوبه به همین شکل. خب فهمودین که شخصیت روح من خود همش متوجه سوال دقیقا نشدم، یعنی چی میفیه؟ باز دیگه سوال میفرمایید بزنم.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید، این که میگن روح، من، شخصیت، خود، همش همون روحه؟
بله. ببین این مبحثی بله،
علت این که مثلا میگن طرف مثلا مثلا خودیت داره، این منمیت داره، چرا این اسما رو مثلا اینجوری میذارن رو؟
ببین اون خودیت و منیت، وقتی که انسان اون خودی که داره، خود و من بودن انسان به این نیست که همش خوب باشه. بالاخره کسی، همه روحا که مثل هم نیستن، یک روح خوبه، یکی روح بدیه، یکی منیتش منیت خوبه، یکی بده، و همینجور خودیت. لذا این اسم هم قابلیت بار معنی بد داره و هم خوب. اگه آدم خوبی باشه نمیگن منیت خودیت داره، ولی اگه نه نداشته باشه میگن بله داره. ولی اون مصدر، حالا شما نمیدونم الان مصدر رو نخوندین، حالا یه کلمه داریم به اسم مصدر ثنایی. ما خود داریم و روح و یه خودیت داریم و یه منیت. اینها، این کلمات وقتی که یه چیزی بهشون اضافه بشه معنیشون کلا دیگه عوض میشه. چون خود خود و روح و من مطلقه، میتونه خوب باشه و بد. ولی وقتی این یا و تا به آخرش اضافه میشه، میشه خودیت منیت، این دیگه معنی بدی به خودش میگیره. یعنی این دیگه اصطلاحی که عربا اینجوری ساختن اینو. ولی خود خود و روح مطلقه، خودیت و منیت و خودیت اونا دیگه چی؟ اونا دیگه مون میشه معنی بدشون. نمیدونم سوال و جوابش یعنی منتقل شد جوابش یا نه، مفهوم بود؟ خب یه بحث دیگه هم این که ببینید در بحث اینهای اصطلاحات خیلی اصطلاحات کلیه ها، مثلا وقتی ما میگیم روح، وقتی میگیم من و اینها، اینا اصطلاحات خیلی خیلی کلیه، این کتاب الان در حد پای یک و دوه. ولی انشاءالله توی مباحث فلسفی همه اینها میبینید روح هزار تا مراتب داره. نمیدونم منیت اصلا یه چیزی میشه، روح یه چیز دیگه میشه. الان کلیش اینجوریه که برای اینا یه چیزه، ولیکن توی کتابهای دیگه مثلا روح با قلب فرق داره. الان ما میگیم روح قلب چه مثلا هم باشن، ولی روح داریم، قلب داریم، نمیدونم اسامی دیگه داریم که حالا زیاد مطرح نکنیم، که اونا دیگه با هم فرق میکنن. خب حالا ما یواش یواش اومدیم از تاریخچه شیعه رو خوندیم، اومدیم یواش یواش رسیدیم به لبه تا پای در جایی که ما دیگه به مرگ هم نزدیک شدیم. درس قبلی ما دیگه الان مردیم، طبق این درس به ظاهر دیگه الان ما کل مراتب رو طی کردیم، مرگ رو هم اینجا چشیدیم و الان اومدیم وارد برزخ شدیم. الان کهنه و الان دیگه برزخه، از ما دیگه نکیر و منکر میاد، سوال میپرسه، خلاصه هی داریم میریم. خدا کنه که انشاءالله به جای خوب بریم. خب برزخ ببینید یک حد فاصلی که انسان داره. اینجا مثال خوبی توی کتاب میارن، علامه طباطبایی میفرمایند انسان وقتی که یک کار جرمی مرتکب میشه، یا نه اصلا جرمی هم مرتکب نمیشه، همین که دادگاه اونو احضارش میکنه در مورد یک مسئله ای، خب باید توضیح داده بشه. بالاخره باید توضیح داده بشه که ببینم این کاری که کرده که درست بوده نبوده، اصلا جرم بوده و نبیاد، باید بیا توضیح بده. این دادگاهی که انسان قبل از اینکه حکم بر علیهش یا به نفعش صادر بشه میشه برزخ. یعنی اون حد فاصله میان قبل از عمل و بعد از عمل. این مثال خوبیه برای برزخ. برزخ هم برای ما انسان ها اینجوریه، یک حد فاصلی هست، ما یک دنیا داریم، یک قیامت و یک برزخ. ما توی برزخ اون اعمالمون مورد محاسبه قرار میگیره، حساب کتاب میشه، ببینیم واقعا کدوم کفی ترازمون سنگینه، بعد خلاصه چیز میشه، ما مورد بررسی قرار میگیره، ببینیم واقعا آخرش ما چند به چندیم. اینجا میشه چی؟ برزخ. توی برزخ یه تمام اعمال و رفتار ما مورد محاسبه قرار میگیره. خب این میشه بحث برزخ. و این طبق این مثالی که هست دیگه کاملا مشخصه که برزخ چیز پیشیده ای نیست. اینجوری هم نیست که بخواد هزاران سال طول بکشه برزخ برای انسان ها. بعضی وقتا برزخ، حالا دیگه این مباحثشون مبحثه، یک مبحث اختلافی زیاد نمیخوام واردش بشم خدمتتون عرضم، بعضی وقتا برای مثلا برای ائمه علیهم السلام چیزی بسن برزخ اصلا وجود نداره. چرا؟ چون همه کارهای گنده بودن مستقیما اصلا دیگه مورد محاسبه واقع نمیشه، مثل برق و باد میگذارن ائمه و دیگر انسانهایی که پا جای پای ائمه گذاشتن. چرا؟ چون اون ائمه کارشون درست بوده، کار اشتباه توشون نبوده، لذا برزخی هم نیست، مستقیم به قیامت وصل میشن. ولی برای برخی دیگه اینجوری نیست، چه بسا اونجا دیگه برزخ خیلی زمان بیشتری ببره.
این استاد حسینی، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ببخشید، از لحاظ رسیدگی به اعمال فرق برزخ با قیامت چیه؟
همین اتفاقا همین مسئله من یه خود بازش کردم که حواسم هم نبود نباید باز میکردم، چون این مسئله اختلافیه. این توی علما یک مسئله، هم مسئله مهمی عزیزان، هم مسئله اختلافیه که آیا این زمانه چقدر طول میکشه، و این زمان عزیزان بستگی به برداشت ما از قیامت داره. در بحث قیامت عزیزان ما باید اول به خاطر اینکه بدونیم قیامت چیه، اینو من حقیقتا میگم، نه بنده میدونم قیامت عمق معناش چیه و نه خیلی از کسانی که دارن قیامت و حتی دارن صحبت میکنن. قیامت خیلی مسئله پیچیده یه. یکی از علمایی که کی بگم اگه بگم کی بوده کسی باورش نمیشه، یعنی مثلا نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، علامه حسن‌زاده آملی، یکی از شاگرداش که میره پیشش میگه من مثلا توی این دهه رمضان رفتم بحث قیامت رو کردم برای مردم، علامه بارت مزا بهش میفرمایند که منی که الان چندین سال درس میخونم، چند با چندین کتاب نوشتم، هنوز جرئت نکردم در مورد قیامت بیام صحبت بکنم. ماشاءالله شما چجوری رفتی اینقدر، پس شما خیلی واردی، خیلی درس خونی شما رفتی بس قیامت مطرح کردیم. قیامت عزیزان حقیقتا قیامت یک مسئله خیلی مسئله دقیق و عمیق و به این راحتی ها نیست که ما بخوایم ازش بگذریم. و خدمتون عارضم، لذاست من اینو نمیشه زیاد وارد مباحثش بشیم چون هم اختلافیه هم باعث خدای نخواسته ممکنه سوء فهم بشه، ولی فقط اینو بدون عزیزان ما برای بحثی از مثلا بحثی از اهمه و بحثی از خدمت نورزم انسان های روی زمین چیزی بسیم برزخ نیست. همین که مثلا ما امامالی الاسلام رو باید موسیقی گلابو شنیدی که می فرماین من یعنی می فرماین که خدمت نورزم این رو باید دیگه هست می فرماین خدمت در بحث قیامت اون روایتی که از امام علی علیه السلام هست میفهمند من اگه همین الان قیامت بشه برای من هیچ چیزی اضافه نمیشه. چرا؟ چون که من همه اون کارهایی که کار کردم و اثرش رو دیدم میدونم چی بشه و قیامت هیچ چیزی بر بنده اضافه نمیشه. این خیلی باعث میشه که ما بحث قیامت رو خلاصه یه دیدمون به نسبت به قیامت خیلی بد عوض بشه. لذاست که این چقدر طول میکشه و اینها ما توی روایات داریم، بعضی میگن چندین هزار سال، بعضی کمتر بیشتر، حالا این مرادشون چیه منظورشون چیه که این دیگه خیلی کار داره خودش، ولی فقط اینو بدونیم که خلاصه به حسب انسانها مختلفه، هر کی که سبکبارتر زودتر، هر کی که کارش سنگینتر دیرتر. خب این از بحث خواهشون جوابتون نمیدیم، جواب براتون یعنی جواب تا حد قبولی قابل قبول بود یا نه؟ تا حد
بله
برزخ همین الان شما به این دادگاهی که خود علامه طباطبایی مصاحبه بودن خیلی زیباست، دادگاه برخی دادگاه رو میبینید 5 سال طول میکشه، اینقدر پرونده پیچیده‌ایه، کل قضا توش موندن، اینقدر تفسره و اینور و اونور داره، واقعا طول هم میکشه. نه بعضی دیگه مشخصه همون اول حکمش رو میدن. حالا این فقط یه مثال یا اینجوریه، برزخ هم بعضی واقعا خیلی طول میکشه به خاطر دلایلی، بعضی هم نه خیلی سریعه، بعضی هم نه سریعه نه تونده، بالاخره تقربالی که داره به اون قیامته وصل میشه، ولی خلاصش اینه که خیلی طول میکشه برای بعضی از عزیزان، چه بسا برزخ سالها و هزاران سال هم طول بکشه. یعنی به این راحتی ها نیست که ما بگیم چرا ما تا بمیریم در جا دیگه حساب کتاب میشیم در جا یا بهش یا جهنم، نه اینجوری نیست، خیلی کار داره، به این راحتی هم نیست. خب اینم از بحث برزخ که برزخ دیگه کارهای از اون درسهای سخته، ما دیگه در همین حد بعد اشاره کردیم و رفتیم اینجوریه. و اما درس 34 در مورد بحث قیامت، باز بحث قیامت عزیزان از اون مباحث پیچیده و خیلی پیچیده است. واقعا میگم طبق همونطوری که شما خودتون شاید شنیدید، مثلا یکی از مباحثی که در مورد قیامت مطرح میشه بحث خدمتون عرضم اینه که آیا قیامت معاد جسمانی است یا روحانی، آیا معاد جسمانی است یا روحانی. این خیلی باعث شده که انسان ها خلاصه یعنی علما توی این مبحث اختلاف رو پیچیده بین فیلسوفان و غیر فیلسوفان، تقریبا میشه گفت اختلاف اینجا. و این همش به کجا مربوط میشه؟ مربوط میشه به بحث این که ما قیامت رو چجوری یعنی به چی بدونیم قیامت رو و به این راحتی ها نیست که خلاصه، ولی خیلی مهمه. بالاخره در بحث قیامت همین که انسان ها میدونن که یک روز رستاخیزی هست که همه باید جوابگو باشن، چه بسا انسان هایی که توی این دنیا خیلی آدم های خوبی هم بودن، خیلی آدم های خوبی هم بودن، اونجا که میرن چه بسا یک قتلی پای اونا نوشته میشه. خدا یا قتله از کجا؟ من کجا؟ من که نماز خونم آزارم به یک موچه هم نرسیده. میگن خوب ببینید چقدر اینا مهمه، یعنی اینجوریه واقعا. میگن آه شما توی فلان شرکت کار میکردی، فلان قطعه رو شما خوب نساختی، باعث شدی که هزار نفر از شیعیان مولا علی علیه السلام به خاطر اون کار اشتباه شما توی تصدقات از بین برن و تلف بشن. شما الان قاتل هزار تا شیعی به همین راحتی. طرف نماز خونه، روزه میگیره، نمازم میخونه، ولی آخرش اینجوری میشه. ببینید در بحث حساب و کتاب دیگه این به این آدم دیگه اونجا مو از ماسک کشیده بیرون کشیده میشه. فکر میکنیم مثل حساب کتابای دنیاویه یا این دادگاهایی که اینجا میریم حقمون هیچ گرفته نمیشه، حقمون هم ضایع میشه خیلی از جا. نه خیر، اینجوری نیست. اونجا دیگه همه چی حساب میشه. ما هر کاری که کردیم، ببینید بعضی اینم بگم خدمتتون، حالا نمیدونم بحثش پیش اومده یا نه، بعضی از رفتارهایی که یعنی اعمال بدی که از ما سر میزنه به خاطر چیزهایی بوده که از اجداد آبا به ما رسیده. یعنی مثلا حق پشت پیش ما یک کاری کردن که الان ما داریم چوبشو میخوریم. حالا باز ما هم خود ما، خود شخص بنده و انشالله شما نباشید، خود شخص من یک کاری میکنم که نسلهای بعد از من نوه و نتیجه و ندیده و نبیره و الاخر اونها چوبشو تازه میخورن. اون وقت اشتباهی که از من سر میزنی اونا چوبشو میخورن. اینا چیه؟ اونا همه اینا توی قیامت مشخص میشه. ما فکر میکنیم پس این خدمت اونا رو زم میگیم باقیات و سالهات برای چیه؟ این نشون دهنده اینه که ما حتی به این حتی از این دنیا هم وقتی رحلت کنیم یه باقیات و صالحات هم داریم. مثلا یک باقیات ناصالح نباشه، باقیات و صالحات داریم که اثرش برای ما بهمون بر میخوره و بهمون برگشت میکنه. همه اینا نشون دهنده اینه که عزیزان همه چی حساب کتاب میشه، همه چی دقیقه، همه چی روی نظم، اونجا همه چی مورد بازخواست قرار میگیره و اونجاست که تازه ما متوجه میشیم که بله کل کارهامون اصلا خیلی از این چیزهایی که ما خوندیم مثلا اشتباه کارهایی که ما خوندیم مثلا اشتباه بوده و خیلی حق و ناسا گردن ما میاد. مثلا کسی با پرداخت نکردن مثلا خدمت نارضم یک چیزی که مثلا یک جریمه فرزن شده خلاصه یا یک چیزی که مربوط به بیت المال میشه، همین که ما اونو پرداختش نکنیم یعنی ما از بیت المال مسلمین دزدی کردیم دیگه. ببین چقدر آدم حق و ناس 60-80 میلیون میاد گردنش. یعنی به راحتی انسان خیلی، یا مثلا یک چیزی که بیت المال بوده شکسته یا خراب شده خلاصه به دست ما هم این کار شده، بعد ما هم جوابگو نباشیم، در واقع پول بیت المال رفته. بیت المال اینجا برای همه مردمه. اونجا دیگه توی قیامت مشخص میشه. وقتی که ما میدونیم قیامتی هست و رستاخیزی هست دیگه بیشتر حواسمون میشه به این مسائل. و این توی این خدمتون عارضم اینجا گفتیم خدمت عزیزان. بعد آیه ای که تو صفحه 226 هست میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. خدا نکنه که ما اون روز حساب رو فراموش کنیم، که اگه اون روز ما فراموش کنیم که همون روز ممکنه همین الان باشه، همین الان ما یک لحظه حواسمون نباشه، فکرمون جای بد بره، زبانمون به حرف بد خلاصه بچرخه، نگاهمون خدای نخواسته به چیز بدی باشه. همین الان ما نس و یوم الحسابیم دیگه، دیگه دنبال این نباشیم که بریم یه چیز پیچیده‌ای برای خودمون پیدا کنیم. نه، برای ماهایی که اهل دین هستیم، به ظاهر مذهبی هستیم، دنبال درچه مسجدی و بشه هیئتی هستیم و طلبه هستیم، دیگه اون نس و یوم الحساب دیگه چی میشه؟ اون دیگه مربوط به مسائل ریستری میشه که خدا نکنه ما رو از این چیزها خلاصه ما این چیزها رو فراموش بکنیم و دیگه خداوند به قربانش بریم که دیگه اونجا یک نقطه یک شیرینی به عنوان حالا یک مفصله خواستم بگم به عنوان شیرینی ولی نمیشه چون ممکنه سوء برداشت بشه خدای نخواسته. و خلاصش اینه که خداوند خیلی کریمتر از اونیه که ما فکرشو میکنیم. بعد تو صفحه 227 و 228 باز اینجا در مورد این میفرماید خداوند منزه هست که کار بیهوده بکنه. خداوند کاراش روی نظم دقت داره، همه اینها رو حسابرسی میکنه و کاری که بدون فایده باشه رو انجام نمیده. بعد در ادامه صفحه 225 228 میفرمایند که حالا که اینجوریه، خدا که اینجوریه، خب یه عدلی هم داره، طبق اون مقتضای عدله هر کی باید جزای اون کار خودش رو ببینه. حالا اگه بد باشه جزای بد، خوب باشه پس جزای خوب. خلاصه این که خدا خلقت داره، خلقتش هم طبق هدف بوده، هدفش هم طبق عدالت بوده، لذا طبق این باید یک معادی هم باشه، یک رستاخیزی هم باشه که انا لله و انا الیه راجعون. ما هم از خداییم، ما هم از خداییم و هم به سوی خدا برمیگردیم. خیلی زیباست، هم از خدا هم به سوی خدا، کلمه اون میشه دور. ما هم از خداییم هم به سوی خودش برمیگردیم. این یعنی نشون میده که عالم، همه عالم در دایره هستی است و هیچ چیزی از عالم بیرون از خدا نیست و همه عالم در سیطره خداوند سبحان میباشد. من پا رو گذاشتم روی گاز، دارم همینجوری میرم و هرچند درساش واقعا درس چیزیه، درسیه که خدمت نرسانم زیاد پیشیده نیست، وگرنه یعنی پیشیده هست ولی از این بیشتر جای توضیح نیست عزیزان. اگه بخوایم از این بیشتر توضیح بدیم یه خود خلاصه مشکل ساز میشه. توی درس 235 دیگه انشالله، اینم کل درس 35 یه نقطه توش هست که انشالله اینو هم میذاریم برای یه موقع دیگه که یک مبحث دیگه هم انشالله در مورد این داشته باشیم در مورد قیامت، که اینو چون دیگه اگه الان زود بخوام برم میتونم توی صدیقه هم اصل و خلاصه مطلبشو بگم، ولی میترسم که عزیزان بگن دارم از زیر کار در میرم، ولی انشالله اینو میذاریم برای جلسه بعدی. عزیزان یه سوالی باشه چند دقیقه ما در خدمتتون هستیم.
استاد حسینی یه مطلبی رو بگم بنده.
بفرمایی جان من.
زنده باشی. کسایی که میرن اون دنیا برمیگردن، همین زندگی پس از زندگی هست، این
بله بله.
از اون آقایون دیده بود که امام خمینی در برزخ نیست، بعد برای سوال شده بود، یکی از عرفا حالا یا اونجا یا برگشته بود گفته بود، اون عارف گفته بود که امام خمینی مستقیما به بهشت اصلی رفته و برزخ نداشته که شما ندیدید در اونجا.
حسن تو مرحبا به ناصر نا. همینه، ما میگیم هر کی سبک بار آسوده بار. امام که دیگه اگه خدای نخواسته امام بره تو برزخ گیر کنه اونجا نکیر و منکر، نکیر و منکر اونجا اصلا نباید جرأت بکنن که بیان پیش امام سوال ازش بپرسن، یعنی کی نکیر کیه منکر کیه اونجا. ما امام اگه دیگه مثلا امام دیگه واقعا وقتی که ما نظرمون در مورد امامان اینجوریه، یعنی امام خمینی، بزرگان علمای ما، دیگه ببینید در مورد اعمه چجوریه، نکیر و منکر نباید بیان از اینا سوال بپرسن. اینا اصلا انسانایی هستن که قابل سوال نیستن، میدونید اینجوری هستن تو. ولی خیلی هم هستن که توی برزخ میمونن تا این حساب کتاباشون بشه، هی کار دارن اینا، هنوز پرونده هاشون اختلاس های زیادی کردن، اینا باید هنوز چوب بخورن. ولی نه خیر، مثل امام دیگه اینجوری نیست. احسان تو
سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
بخش نمیتونم یه سوال بگوستم؟
بفرمایید. چرا نمیشه؟
استاد مثلا یه بنده خدایی بود همش میگفت که مثلا ما اگه مردیم تو این دنیا خب روحمون مثلا وقتی که از بین رفت حالا مثلا عروج کرد، بعد دوباره توی یه خانواده دیگه دوباره به دنیا میایم، منتها توی خانواده دیگه مصلحت داره. میگن مثلا درباره کتاب هم نوشتم و قرار بود مثلا چیز بیاره، سند بیاره، نمیدونم والا.
عزیزان ما توی کلن هر کسی که اینجا از این دنیا وفات میکنه میمیره، توی اون دنیا هم باز با همین خانواده ای که اینجا داره مشهور میشه، یعنی توی خانواده خودش میشه، توی پدرش مامان، ولی اختیار داره بره جای دیگه هم اختیار کنه. مثلا اونجا چون ما دیگه اونجا ما در گرو و اعمالمون هستیم، مثلا اینجا یک دو تا برادر هستن توی خونه، یکیشون متدین متدین، یکیشون لاوالی لاوالی. خب اون توی اون دنیا دیگه اینجوری نیست مثلا این برادره با اون برادره هر دو توی یک جا باشند، میدونید؟ اونجا خود دیگه ما طبق یعنی معیار این خیلی مهمه، نقطه سوال خوبی بود، اونجا دیگه درجه بندی ما طبق اعمالمونه، اعمال ما میگه ما کجا میریم کجا نمیریم دیگه، دست اونجا دیگه اختیار با ما نیست، اختیار با ما با اعماله، اختیار با اعمال، اعمال که ما رو میکشن به سوی اونجایی که باید بریم. ولی بله مثلا کسی که فرزن آدم خیلی خوبی بوده، فرزن برادرش آدم خوبی نبوده، میتونه به برادرش سر بزنه، بره احوالش بپرسه، همدیگر رو هم میشناسن و چیزی نیست که اونجا دیگه بگیم کلن همشی به هم میریزه، کسی کسی رو نمیدونه، اینجوری نیست. اون برای یک مراحلیه، توی مراحل بعدی همدیگر رو میتونن ببینن، همدیگر میتونن بشناسن، با هم ارتباط داشته باشن، اونجا هم بهشت گروه گروهه، اینجوری نیست که دیگه اونجا بگیم همشی به هم میریزه، همینجا قاطی، نه اونجا گروه گروهه، همین جایی که ما ببین الان ما که ما با هم یه گروه تشکیل دادیم، داریم با هم صحبت میکنیم، دقیقاً توی بهش همین شکلیه. الان همین دنیا یه گروه دیگه هست در مورد چیز دیگه است، یه گروه دیگه و هزاران گروه دیگه همزمان الان دارن یا کار میکنن یا مجازیه یا حضوریه و و الی غیره. توی اون دنیا هم دقیقاً به همین شکله، همه گروه گروه هن، هر کی به حسب اون چیزی که میخواد داره کارهای خودش رو پیش میبره. اینجوری، حالا نمیدونم جواب قابل قبول بود یا نه براتون.
نه درست فهمیدم، اما خب مثلا منظور اون طرف این بود که روح ما مثلا چون از قبل خب خدا روح ما انسان‌ها رو چیز کرده دیگه، خب مثلا خانواده تو چه خانواده باشه این چیزا، خب درست ما خودمون انتخاب میکنیم. میگه وقتی که مردیم روح ما دوباره مثلا به یه شکل نوزادی تو این دنیا توی خانواده دیگه ای میره.
نه اون که بحث تناسخ مثلا میشه، اون یه بحث دیگه است، اون کلان یه بحث باطلیه، اونو کلن یه بحث باطلیه، یه شبهه تناسخ و آکل و معکل و اون چیز هست که اینجوری نیست. هر کی طبق روح خودشه، روح ما توی اون دنیا وارد برزخ میشه، بعد مراحل خودش رو طی میکنه. بله جسم ما دیگه اینجا ممکنه تبدیل، گفتم خدمتون، جسم ما داخل قبر، قبر هم یواش یواش جسم ما پوسیده میشه، نمیدونم اونجا خود چرا میگن ما یک متر دو متر مثلا ما قبل داخل زمین بریم که این متعفن نشه بوش بیاد بالا، به خاطر اینکه دیگه اونجا پوسیده میشه، از هم متلاشی میشه، درسته؟ اونا برای جسم ما دیگه تبدیل به خاک میشه و اونجا اگه درختی هم اونجا باشه تبدیل به یک میوه هم میشه چه بسا، ولی روح ما دیگه وارد مرحله بعد میشه، اون روحی که با اون کارهایی که کرده وارد مرحله برزخ میشه، اونجا دیگه دادگاهه، بعد از دادگاه میره برای بحث قیامت و حساب کتاب و بهش جهنمش. لذا اینجوری نیست دوباره بره یک مرتبه دیگه دوباره اونجا. خب پس اگه اینجوری باشه کلا دیگه برزخ و قیامت کلا دیگه باطل میشه، میدونی چی میگم؟ اگه اینجوری باشه کلا دیگه نه برزخی داریم و نه قیامتی ما، دیگه همه چی دیگه به هم میرزه، ما دوباره میشیم یه بچه‌ای، دوباره بچه بزرگ میشه، دوباره اون وقتی بزرگ شد و مرد میره یه بچه دیگه هم میشه، دیگه هیچ چی بهش. اینجوری کلا کل دین میره زیر سوال. حالا اینجوری که نمیدونم الان دیگه جواب درست شد یا نه براتون.
بله استاد بسیار ممنونم از پاسخ
خوبی. خواهش
می‌کنم که وقت گذاشتین، خیلی ممنونم.
بزرگوارید، ان شاءالله در پناه حق باشید. معید و موفق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله حسن باشید، خدا قوت.
همچنین ارادتمند شما یا علی.
خدا باشید.